ساعت 14:02 بعد از ظهر در ایران از صدای رادیو فردا را میشنوید. در ساعت‌های میانی روز دوشنبه 17 مرداد 1401 هستیم. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. مطابق هر روز همراه همکاران دیگرم در این مجله نگاه دقیق تری داریم به تحولات ایران و جهان تا کنون. پیش از آن که مروری داشته باشیم بر بخش‌های مختلف مجله امروز نیمروزی، خبرها رو بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
با سلام. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز یک شنبه از آتش بس اعلام شده توسط اسرائیل و جهاد اسلامی فلسطین استقبال کرد و گفت از تحقیق درباره گزارش‌های تلفات غیر نظامی حمایت می‌کند. جو بایدن در بیانیه‌ای گفت دولت او از همه طرف‌ها می‌خواهد آتش بس را به طور کامل رعایت کنند. او خواستار آن شد که با کاهش درگیری‌ها همه طرف‌ها از رسیدن سوخت و ذخایر بشردوستانه به غزه اطمینان حاصل کنند. اسرائیل و جهاد اسلامی فلسطین پس از جنگی سه روزه شامگاه یک شنبه با میانجیگری مصر اعلام آتش بس کردند. بر اساس گزارش‌های متفاوت در این جنگ سه روزه بین 32 تا 43 تن از ساکنان غزه از جمله 15 کودک کشته شدند. همسر جعفر پناهی، فیلمساز و سینماگر سرشناس، از انتقال آقای پناهی به زندان بدون طی شدن مراحل درمانی خبر داد. آقای پناهی به دلیل ابتلا به کرونا به بیمارستان طالقانی منتقل شده بود. طاهره سعیدی، همسر آقای پناهی، ضمن ابراز نگرانی درباره وضعیت این فیلمساز سرشناس به رادیو فردا گفت:
بعد از انتقال جعفر به بیمارستان طالقانی که ما خب فکر میکردیم دوره قرنطینه رو اونجا میگذرونه و به طور خیلی ناگهانی سرومو کشیدن و گفتن که باید منتقل دوباره بشه به زندان، بعد از اون من هیچ تماسی نداشتم و این خیلی بعید از جعفر که تماس نگیره، هیچ تماسی از جعفر نداشتم و این خیلی نگران کننده است، اصلا نشونه خوبی نیست و من خیلی نگرانم، امیدوارم که تماس بگیره.
پیشتر پناه پناهی روز یک شنبه 16 مرداد در صفحه کاربری خود در اینستاگرام انتقال پدرش به بیمارستان را یک نمایش توصیف کرده بود. پناه پناهی همچنین از بی‌تفاوتی مسئولان زندانی درباره احتمال انتقال بیماری به همبندی‌های پدرش با توجه به تداوم بیماری کووید 19 او انتقاد کرد. خبر ابتلای جعفر پناهی، فیلمساز سرشناس ایرانی، به کرونا 15 مرداد و پس از گذشت بیش از 3 هفته از بازداشت او منتشر شد. ایران میگوید آژانس باید از موضوع مکانهای اعلام نشده هسته‌ای فاصله بگیرد. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، روز یکشنبه در گفتگوی تلفنی با آنتونی گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، گفت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید از مسائل به گفته او غیر سازنده سیاسی فاصله بگیرد و از مسیر فنی موضوعهای باقی مانده پادمانی را با تهران حل کند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که وابسته به سازمان ملل متحد است، کماکان تاکید دارد که ایران هنوز به سوالات و ابهامات در مورد سه مکان اعلام نشده هسته‌ای خود پاسخ قانع کننده نداده است. و رادیو مشعل، بخش پاکستانی رادیو آزادی، به نقل از منابع آگاه اعلام کرد در اثر انفجاری در شامگاه یکشنبه در جنوب شرق افغانستان 3 فرمانده ارشد طالبان پاکستانی کشته شدند. به گفته رادیو آزادی این حادثه ضربه سنگینی به این گروه شبه نظامی وارد کرد. یکی از این فرماندهان عبدالولی با نام مستعار عمر خالد خراسانی بود که یکی از مؤثرترین و بی‌رحم‌ترین رهبران تحریک طالبان پاکستان به شمار می‌رفت. 2 نفر دیگر حافظ دولت و مفتی حسن شناسایی شدند.
خبرها رو از شاهین بشیری شنیدیم و حالا مروری بر مطالب این مجله. آتش بس در نوار غزه پایدار مانده است. از آخرین شرایط پس از پایان درگیری‌های اخیر در نوار غزه و اسرائیل می‌شنویم. ادامه بیمومی در مذاکرات احیای برجام در وین همزمان با روزهای عزاداری ماه محرم. گره مذاکرات کجاست؟ عزاداری عاشورا در فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی، کارکرد نوحه ها در گذر زمان که به سانسور و ممنوع صدا کردن برخی مداحان و برگزاری کارناوال های پرخرج رسیده است. و ادامه نگرانی ها از احتمال شدت گرفتن خیز تازه کرونا در ایران. اینها و بیشتر در مجله نیمروزی امروز رادیو فردا. آتش بس میان اسرائیل و گروه جهاد اسلامی فلسطین در نوار غزه پس از تایید هر دو طرف جنگ از شامگاه یک شنبه به اجرا درآمد. این توافق که با میانجیگری مصر به دست آمد از ساعت 11:30 شامگاه یک شنبه به اجرا گذاشته شد تا به منازعه‌ای که شدیدترین درگیری در غزه از جنگ 11 روزه سال گذشته تا کنون محسوب می شود پایان داده شود. درباره آخرین شرایط در نوار غزه با همکار رادیو فردا فرنوش رام ساعتی پیش گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم آیا آتش بس پایدار مانده است.
در همون نخستین ساعت اول آتش بس یک مقدار هر دو طرف تلاش کردن که آخرین قوای خودشون رو در واقع برای این که نشون بدن این پرده نمایش آخر این صحنه از طرف اونها تعیین میشه، هم جهاد اسلامی فلسطین تلاش کرد که راکت ها رو به سوی نقاط دورتری شلیک بکنه و هم همین که اسرائیل بمباران های سنگین‌تری رو در نوار غزه علیه آنچه که اهداف نظامی جهاد اسلامی فلسطین آن انجام داد. ولی بعد از اون بله آتش بس پایدار بوده. بعد از حدود 5-6 روز در جنوب اسرائیل حرکت قطارها از سر گرفته شد. ارتش به مردم گفت که دیگه لزومی نداره نزدیک پناهگاه ها باشن، ولی در هر حال تاکید کرده که احتیاط شرط خرد هست. همزمان با اون در ساعت بامداری شمار دیگری از فعالان فلسطینی نزدیک به جهاد رو در کرانه باختری دستگیر کرد. در کنار اون برای اینکه نشون بده که از برنامه های خودش عقب نشینی نمی کنه، اسرائیل با وجود تمام حساسیت شرایط شب گذشته تا بامداد خانه شمار دیگری از فلسطینیانی رو که مظنون به کشتن اسرائیلی ها در دوران اخیر بودن در اردوگاه جنین با قرار دادن بمب و با بکارگیری بلدوزر ویران کرد. از طرف فلسطینی هم از ساعت 11:30 دیشب تا الان دیگه فعلا راکتی به طرف اسرائیل شلیک نشد.
مجموع تلفات دو طرف رو میتونیم الان تخمین دقیق تری داشته باشیم حالا که آتش بس پایدار بوده؟
بله، تلفات در طرف اسرائیلی که مسلماً نبود. اون 5 نفری هم که زخمی شدن دوتشون سرباز بودن که دستشون فقط به قطعات آهن خورده بود و اصلا نمیشه گفت که زخمی بودن. 3 نفر دیگه هم دچار حالت استراب روانی شده بودن. در طرف فلسطینی 41 تن کشته شدن و حدود 200 زخمی. ارتش اسرائیل میگوید که 35 فلسطینی کشته شدن. ارتش یه بیانیه جالب داده، تایید کرده که 11 تن از کشته های فلسطینی رو افراد بیگناه، با عبارت بیگناه استفاده کرده که کشته شدن، ولی میگه که 15 غیر نظامی دیگه فلسطینی با راکت های خود جهاد کشته شدن. راکت هایی که قرار بوده به طرف اسرائیلی شلیک بشه اما بردشون کافی نبوده و بر سر خود فلسطینی ها فرود آمده. اسرائیل میگه که 2 عضو ارشد جهاد که فرمانده میدانی جهاد گروه استرا یا القدس بودن کشته شدن. البته جهاد اسلامی هم دستش کوتاه نبود به هیچ وجه، قدرت بسیار زیاد و حتی غافلگیر کننده ای رو نشون داد. 990 راکت شلیک کرد، البته 200 دیگه هم شلیک کرده بود. اون 200 دیگه در خود غزه فرود اومد. از 990 تا که به آسمان اسرائیل وارد شد، سامانه گنبد آهنین 380 تاشو ردگیری کرد. ولی این سامانه فقط تنها وقتی ردگیری میکنه که بدونه که این ممکنه به یه جایی اصابت بکنه که یه آدم یه ساختمان مسکونی اونجاست. اون راکت هایی رو که همینطوری تو فضای باز رها بشن ردگیری نمیکنه. بنابراین ارتش اسرائیل میگه سامانه گنبد موفقیت 96% داشته. ولی البته در توافق آتش‌بس اسرائیل متحمل یک نوع شکست سیاسی شده، به خاطر اینکه کل این ماجراها از زمانی شروع شد که اسرائیل دوشنبه قبل شیخ بسام السعدی رو در اردوگاه جنین بازداشت کرد، که البته این آقا یک زندانی سیاسی پیشین هست که 15 سال هم در زندان خود اسرائیل بوده. حالا تو توافق آتش‌بس اسرائیل مجبور شده که موافقت بکنه که هم شیخ بسام السعدی رو آزاد بکنه و هم خلیل العوادا که زیاد نخال دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین تأکید داشت که آزادی این دو تن به نوبه خودش یک هزیمتی هست که اسرائیل مجبور شده اون رو تحمل بکنه تا دیگه راکت به سوی شهرکاش شلیک نشه.
میدونیم در درگیری اخیر گروه حماس به نوعی از درگیری ها برکنار موند. بعد از برقراری آتش‌بس هم اظهار نظری داشتیم از جانب مسئولان حماس.
سازمان حماس بدون تردید در کنار سازمان جهاد اسلامی فلسطین از نظر روحی، اخلاقی و معنوی بود. حماس حکومت نوار غزه رو در دست داره، اما ارتش اسرائیل خب از همون ثانیه اول گفت که آقای حماس ما با شما کاری نداریم و فقط تنها جهاد اسلامی رو این دفعه هدف قرار خواهیم داد. واقعیت هم این است که حماس حتی یه دونه راکت هم شلیک نکرد، که اگر می‌کرد مسلماً که وضعیت امنیتی در اسرائیل بسیار وخیم‌تر میشه، چون توان راکتی حماس بسیار بالاتره، راکت‌های بسیار قوی‌تری دارن و دوربرتر، نیروهای عملیاتی کاملاً زبده‌تری حماس در اختیار داره. اما اگر شمار تلفات فلسطینی بسیار بیشتر میشد، مخصوصا در بین غیر نظامیان، حماس چاره‌ای نداشت که به خاطر حفظ اعتبار خودش نزد فلسطینیان اون هم به حملات راکتی بپیونده. و به احتمال زیاد اینم که ارتش اسرائیل بعد از این عملیات که تنها 55 ساعت طول کشید و نه بیشتر، برای جلوگیری از ملحق شدن حماس در واقع آتش‌بس رو قبول کرد. در واقع خود اسرائیل بود که به مصری‌ها گفته بود یه میانجیگری بکنید، که البته مصری‌ها هم با اسرائیل هم با حماس رابطه بسیار خوبی دارن و موفق شدن، و از اول هم معلوم بود که یک عملیات بسیار کوتاهی خواهد بود.
فرنوش رام از آخرین شرایط در نوار غزه پس از درگیری‌های اخیر میان جهاد اسلامی و اسرائیل گزارش می‌داد.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می‌شنوید.
دور دیگری از مذاکرات احیای برجام چند روزی است در شهر وین پایتخت اتریش در جریان است. مذاکراتی که بی‌امیدها درباره به نتیجه رسیدن آن پس از چند دور بی‌نتیجه قبلی بیش از زمان‌های دیگر شده است. با همکارم هانا کاویانی که مذاکرات و پرونده اتمی ایران رو در سال‌های گذشته دنبال کرده گفتگو می‌کنیم. حالا میدونیم که امروز در ایران و کشورهای اسلامی روز عاشورا محسوب میشه. الان اطلاع داریم که مذاکرات در وین اصلا در جریان هست، دست کم در صبح روز دوشنبه.
درسته بابک، از صبح امروز ما خبری درباره برگزاری مذاکرات به صورت رسمی از طرف ایرانی دریافت نکردیم. پیش بینی هم میشد که روز عاشورا دست کم تا بعد از ظهر طبق رسوم شیعیان این مذاکرات متوقف بشه. بار اولم نیست در دوره‌های پیشینی که مذاکرات هم انجام میشد این گونه تعطیلات مذهبی تأثیری بر مذاکرات میگذاشت. اما اونطوری که از وین خبر میرسه گفتگوها مثلا در سطح کارشناسی یا غیر رسمی یا بین سایر طرف‌های مذاکره در جریان هست. اتفاقی که پیش بینی میشد، یعنی انتظار این بود که آیا طرف ایرانی برای تاسوعا عاشورا به تهران برمیگرده یا این مذاکرات رو ادامه میده، که به نظر میرسه به دلیل جدیتی که در مذاکرات دیده میشه با توجه به وضعیتی که در این روزهای اخیر دیدیم، تعداد دیدارهایی که وجود داشته، اظهار نظرهایی که طرفین کردن، به نظر میاد که تصمیم بر این گرفته شد که تیم مذاکره کننده ایرانی در وین بمونه و بعد از عاشورا کار رو ادامه بده.
در ساعت‌های اخیر چند تا اظهار نظر داشتیم، از جمله گفتگوی حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران با دبیرکل سازمان ملل. یک گزارشی را هم وال استریت ژورنال منتشر کرده بود. دست کم الان میشه حد زد که موضوع مشکل و احتمالاً گره اصلی مذاکرات در همون موضوعات پادمانی هست که ایران اصرار داره. بیشتر میدونیم حالا درباره این خواسته های ایران؟
به گفتگوی آقای امیر عبداللهیان با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل اشاره کردیم. به هر حال آنچه که از هفته پیش مشخص بود و حالا دیگه حتی آقای امیر عبداللهیان داره به صورت عمومی هم دربارش به این شکل صحبت میکنه، موضوع اختلافی است که ایران آژانس با هم دیگه دارن. ایران آژانس اختلافی که دارند اگرچه که در قالب و چارچوب برجام نمی گنجه، روندی است به موازات اون چیزی که ما به عنوان برنامه جامعه اقدام مشترک برجام میشناسیم، اما چالش برانگیز از اون جایی که خصوصا کشورهای غربی، چون در این مسئله پادمانی به نوعی روسیه همراه با تهران، اما کشورهای غربی مشخصا آمریکا و سه کشور اروپایی که در برجام هستن، فرانسه، بریتانیا و آلمان، اینها بسیار نگرانند از این عدم همکاری ایران درباره سوالهایی که ایران جواب نداده یا پاسخهایی داده که راضی کننده نبوده برای آژانس. ایران میگه که این موضوع باید به صورت فنی حل و فصل بشه و تمام بشه. منظورش از فنی چیست مشخص نیست. اگر که پاسخ فنی ایران به آژانس نرسه یا راضی کننده نباشه برای بازرسان آژانس، آژانس نمیتونه این پرونده رو ببنده. موضوع هم درباره اون ذرات اورانیومی است که در تاسیسات اعلام نشده ایران بوده. ایران یکی از بهانه هایی که در این زمینه مطرح میکنه این هست که این ذرات اورانیوم به صورت مصنوعی به اینجا آورده شده و اینها کاری نبوده که بر مبنای فعالیت‌های ایران بوده که این ذرات اونجا هستن. مسائلی از این دسته، چالشی است که گفته میشه قابل حله، اما امکنون بر سر میز مذاکره چالشی بسیار جدی است.
و میدونیم که در این گونه مواقع در دوره‌های پیشین فعال‌تر شدن آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو داشتیم. دست کم اگه قرار حل بشه، مثلا باید شاهد سفری از جانب رافائل گروسی به ایران باشیم یا حضور بیشتری داشته باشن مسئولان آژانس در جریان مذاکرات.
درسته. مسئله ای که الان در وین مطرح هست اینه که آقای گروسی در حال حاضر شرکت میکرد در این روزها در کنفرانس بررسی پیمان NPT که در نیویورک در جریان هست و حضور نداشت. الزاماً سفر آن چیزی نیستش که باید شاهدش باشیم، اما حضور آژانس همانند آن چیزی که در 2015 در هفته‌های پایانی شاهد بودیم که آقای آمانو در اون زمان مدیر کل آژانس به هتل کوبورگ اومد، در اونجا مذاکراتی انجام شد و اعلام شد توافقی میان ایران و آژانس در این زمینه، باید اتفاق اینچنینی بیفته. اما همچنان ما نشانه از یک همچین توافقی نمی بینیم. ممکنه که در روزهای آینده شاهد اون باشیم.
پس اگر فعالتر بشن آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مسئولانش، میتونه نشونه از این باشه که مذاکرات داره به نتیجه میرسه.
دقیقاً. و حضور کارشناسان ارشد هسته‌ای ایران از جمله آقای کمالوندی، آقای نجفی، نشون دهنده اینه که به هر حال این موضوع بسیار پررنگ در وین و کار بر روش ادامه داره.
سپاس از همکارم هانا کاویانی برای بررسی آخرین تحولات مرتبط با مذاکرات احیای برجام. اما همونطور که در گفتگو با هانا هم اشاره شد، در کشورهای شیعه امروز روز عاشوراست. واقعه کربلا از ابتدای شکلگیری انقلاب 57 به دستاویزی تبلیغاتی برای مبارزه علیه ظلم و استبداد تبدیل شد. حال اما جمهوری اسلامی نگران است که عاشورا و مراسم آن به ابزاری علیه ماهیت حکومتش تبدیل شود. سانسور نوه‌ها و ممنوع صدا کردن برخی مداحان همراه برگزاری کارناوال‌های پرخرج حکومتی تلاشی است برای مقابله با این موضوع. پروانه وحید منش نگاهی داشته به روز عاشورا و جایگاه آن در تاریخ 43 سال حکومت جمهوری اسلامی.
این تنین نام حسین، امام سوم شیعیان، در حالی در طول تاریخ منشأ جریان‌های فکری و مبارزاتی در میان اقلیت شیعیان شده است که مورخان بسیاری بر این باورند که موضوع واقعی کربلای 61 هجری قمری اختلافات خانوادگی میان دو قبیله بنی هاشم و بنی امیه برای ادامه جانشینی پیامبر اسلام بوده است. با این حال شیعیان در طول تاریخ با دو نگاه متفاوت، یکی مویه کردن و عزاداری برای فراموش نکردن واقعی کربلا و دیگری با قیام و مبارزه با توسل به این واقعی تاریخی، به مسئله نگریسته و از آن الهام گرفتند. در انقلاب 57 نیز عاشورا و تاسوعا برای قرار دادن طرفداران روح الله خمینی در برابر نظام شاهنشاهی استفاده شد تا منشأ یک حرکت انقلابی در آذر ماه آن سال باشد، حرکتی که در بهمن ماه به پیروزی انقلاب 57 انجامید. در تمام سالهای جنگ بین ایران و عراق نیز از کربلا، عاشورا، نام حسین و یارانش از سوی دستگاه تبلیغاتی حکومت جمهوری اسلامی استفاده شد تا جوانان را به سوی جبهه‌های جنگ بکشد و شهادت را در آن سالهای جنگ به یک فرهنگ غالب تبدیل کند. فرهنگی که تلاش می‌کرد از این مفاهیم مذهبی برای پیشبرد اهداف انقلابی و سیاسی خود استفاده کند. روزه ها و مراسم ماه محرم که به شکل سنتی قرنها در خانه ها و حسینیه ها و هیئت های ایرانیان برگزار می شد، پیش از انقلاب 57 بیشتر محلی برای عزاداری و یاد حسین بود. در مراسم آن سالها به شکل سنتی عبارات و نوحه هایی سالها سینه به سینه میان مداحان دست به دست می شد و کمتر در آن تغییرات ماهوی دیده می شد. اما با پایان جنگ ایران و عراق و پایان کارایی فرهنگ شهادت و مبارزه با دشمن، با شکلی جدید از مراسم محرم در ایران روبرو شدیم. مراسمی که در آن با استفاده از دسته ها و تکایا، نظری دادن های پرزرق و برق و نوحه های آهنگین تلاش می کرد چند روز محرم چهره کشور را به یک کارناوال بزرگ و نمایشی تبدیل کند. کارناوالی که هدف از آن نشان دادن میزان مقبولیت عاشورا و فرهنگ غالب در حکومت جمهوری اسلامی به عنوان یکی از ستونهای اصلی انقلاب بود. اما چرا عاشورایی که برای جنگ از آن استفاده می شد به یک کارناوال سیاسی و مذهبی تبدیل شد؟ حسن فرشتیان، کارشناس مسائل دینی ساکن فرانسه:
پس از انقلاب هنگامی که حکومت مخصوصا در این دهه‌های اخیر نیازی به بزرگداشت جنبه استبداد ستیزی عاشورا نداره و از سوی دیگه عاشورا و حسین و محرم یکی از سمبول‌های مهم تشیع محسوب میشه و باز مردم هم نیازمندن به این مراسم رجوع کنند و این مراسم رو بزرگداشت انجام بدن، اینجاست که حکومت جنبه کارناولی اون رو تقویت میکنه. در همه جوامع مردم تمایل دارن در کارناول ها شرکت کنند به نوع سلیقه خودشون، یه عده بازیگران این صحنه ها میشن، یه عده هم نظاره‌گر میشن. لذا این جنبه تقویت میشه و هر چقدر این جنبه تقویت بشه اون جنبه محتوایی به حاشیه میره و فراموش میکنه و حتی ممکنه سانسور بشه، یعنی اون اشعار و نوحه هایی که جنبه ظلم ستیزی رو داره اونها کم کم به فراموشی میره و کنار گذاشته میشه. اما حکومت اگر احساس نیاز کنه مجدداً به اون جنبه های ظلم ستیزی عاشورا مراجعه خواهد کرد.
جمهوری اسلامی در کنار تمامی حرکت های تبلیغاتی خود برای استفاده از این عنصر مذهبی به نفع نظام فکری خود در سالهای گذشته تلاش کرده است دامنه تبلیغات خود را از مرزهای ایران فراتر ببرد. مراسم راهپیمایی اربعین در عراق، برگزاری کارناوال‌های عاشورا در شهرهای مختلف و ارسال مداحان به شهرهای اروپایی و آمریکایی یکی دیگر از استفاده‌های جمهوری اسلامی از این واقعه تاریخی است. چیزی که یکی دو سال گذشته حاکمیت را نسبت به برگزاری مراسم عاشورا بیش از پیش نگران کرده، نقش مبارزاتی آن علیه خود جمهوری اسلامی است. صدای فریاد خشم مردم علیه کشتارها، ظلم، فقر و مشکلات جاری، جمهوری اسلامی را از برگزاری مراسم عاشورا نگران کرده است. شعار از ما که آبان دیده ایم قصه عاشورا نگو یکی از شعارهایی است که پس از آبان 98 و کشتار مردم در خیابانهای شهرهای ایران به عنوان شعاری مبارزاتی علیه جمهوری اسلامی استفاده می شود. در نوحه های شهرهای مختلف هم فریاد دادخواهی مردم علیه حاکمیت به یکی از نگرانی های جمهوری اسلامی تبدیل شده است. این یک نوحه بوشهری است علیه جمهوری اسلامی. یکی از شهروندان یزدی در یک رشته توییت نوشته است که فشارهای برخی نهادهای خاص بر هیئت‌ها و حسینی‌ها چنان شدت گرفته که نوحه‌ها را در این شهر عوض می‌کنند و دست به سانسور آن می‌زنند و همچنین برخی از نوحه سرایان در یزد ممنوع صدا شدند. این نوحه است که حاکمیت از آن می‌ترسد و در یزد دست به سانسور آن زده است.
این مجله نیمروزی رادیو فرداست.
مسئولان وزارت بهداشت ایران امروز تعداد مبتلایان جدید بیماری ناشی از ویروس کرونا را 3379 نفر و تعداد جانباختگان جدید را 54 نفر طی شبانه روز گذشته اعلام کردند. تعداد مبتلایان و جانباختگان کرونا مطابق آمار رسمی که درباره درستی آنها تردید وجود دارد در روزهای اخیر افزایش پیدا کرده است. حسن نایب هاشم پزشک ساکن وین اتریش درباره ابتلاهای جدید ویروس کرونا در ایران چنین میگوید:
واقعیت اینه که ایران هنوز در موج هفتم شیوع کرونا قرار داره و واقعیت اینه که باز هنوز به اوج این موج نرسیدیم و خب با توجه به اینکه زیرسویه های BA4 و BA5 در کشور شیوع داره، به خصوص BA5 مثل تمام کشورهای دیگر دنیا، بنابراین این انتظار میره که ما هنوز هم مواجه باشیم با تعداد بیشتر ابتلا و خب بالا رفتن تعداد مرگ و میر. البته این میزان در همه کشورها کاملا خطی نیست و خب اوج و حضیض های معینی داره، ولیکن هنوز به نظر نمیرسه که ما به اون اوج رسیده باشیم. بنابراین این که آمار برای مقطعی پایین تر از معمول هست میتونه تصادفی باشه، ولی خب میتونه ناشی از دستکاری به خاطر اهداف معین سیاسی هم باشه و خب در مورد جمهوری اسلامی از اونجایی که همیشه لاپوشانی و همیشه دستکاری وجود داشته این احتمال کم نیست. اگر منحنی‌های مربوط به شیوع کرونا رو در کشور خودمون بررسی بکنیم، یعنی اوج‌های پیشین، موج‌های پیشین، شاهد این هستیم که درست بعد از مراسم شب قدر و مراسم دهه اول محرم اوجی رو از نظر شیوع در کشور مشاهده می‌کردیم، به رغم تلاش‌هایی که دولت وقت شاید کرده بود در این ارتباط که کمتر این اجتماع، این همراهی جمعی وجود داشته باشه و از ماسک استفاده بشه، فاصله ها رعایت بشه، حتی صحبت از فاصله های معین شده بود در محیط باز به طور مشخص مراسم برگزار بشه، ولی امسال به نظر میرسه که هیچ کدوم از اینها انجام نمیشه و در سطح گسترده ای افراد با همدیگه اختلاط دارن و با همدیگه در واقع محشور هستند و در کنار همدیگه هستن و این بدون اینکه رعایتی در رابطه با مسائل کرونا باشه در سطح گسترده این حضور جمعی رو میبینیم و در مورد برخلاف آقای خامنه‌ای که با فاصله زیاد در یک محیط بزرگ فقط دو نفر هستن، شاهد این هستیم که در محیط‌های بسته تعداد کثیری در کنار همدیگه مراسمی که با هیجان معین همراه هست، میدونید که در مورد مراسم مذهبی سینه زدن و زنجیر زدن حرکت‌های معینی داره، افراد تقلا میکنند و خب طبیعیه که بیشتر میتوانند افراد دیگر رو اگر که آلوده باشن، اگر که به حامل میکرو ویروس باشن دیگران رو هم مبتلا بکنن. ما با همچین شرایطی متاسفانه در کشور مواجه هستیم و تقریبا قطعی می نماید که به زودی شاهد اوج جدیدی باشیم در ارتباط با ویروس کرونا این سویه، و حالا چه بسا که ما بعداً با سویه دیگری هم مواجه باشیم و با موج هشتم کرونا هم در خلال هفته‌ها و ماه‌های بعد.
از اینکه همراه مجله نیمروزی امروز رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم. در طول روز هم امیدوارم همچنان شنونده رادیو فردا بمانید.